أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسم چهارم یعنی اطلاق لفظ و ارادت و شخص این لفظ، آیا ممکن هست که از باب استعمال باشد یا ممکن نیست؟ در جواب از اشکال صاحب حضور، مرحوم آخوند فرمود ممکن هست استعمال، به خاطر اینکه در موارد دلالت هرچند اسم نیت و تغایر لازم هست، ولی تغایر حقیقی و به لحاظ وجود خارجی معتبر نیست، تغایر اعتباری کافی هست. مرحوم احسانی هم این فرمایش مرحوم آخوند را توجیه کردند و توضیح دادند. نسبت به این جواب مرحوم آخوند و توضیح مرحوم اصفهانی مناقشه شده در کلمات مرحوم آقای خویی که به این مقدار مشکل حل نمیشه، به خاطر اینکه هر چند در مفهومین متضائفین ما قبول داریم که همه جا از باب تقابل نیست، متقابلین نیستن، ولی در مواردی که خصوصیت علیت وجود داشته باشه اونجا را باید از موارد تغایر بگیریم. خود مرحوم اصفهانی هم اعتراف دارند به این که مفهوم علیت متضائفینی که مفهومینی که از قبیل علیت و معلولیت باشه اجتماع بر مورد واحد پیدا نمی کنند و در محل بحث هم که لفظ اطلاق می شود و اراده می شود، لفظ دلالت لفظ بخواهد دلالت بر او بکنه، دلالت لفظیه احتیاج به تغایر وجودی داره، نمیشه شیء واحد هم دال باشد هم مدلول، چون در دلالت لفظیه شأن علیت وجود داره. این اشکال این جواب بله اشکال به جواب مرحوم آخوند و به توجیه مرحوم اصفهانی. منتها مرحوم اصفهانی در کلامشون اشاره داشتن که در به حسب استعمال در بعضی از ادعیه شیء واحد هم دال شده هم مدلول، استشهاد کرده بودن به فقره ای از دعای سباح یا من دل علی ذاتهی به ذاته و اونچه که در دعای ابو حمزه سومالی هست در این عبارت که انت دللتنی علیک. نسبت به استشهاد به این دو مورد جواب داده شده، یعنی اشکال شده به استشهاد که اینطور نیست که در این موارد در دلالت لفظیه دال و مدلول شیء واحدی باشد. اونی که مورد بحث هست و مورد ادعا هست اینه که در دلالت لفظیه شیء واحد نمیتواند هم دال باشد و هم مدلول، ولی اون دلالتی که در این دو فقره از دعا وجود داره دلالت لفظیه نیست، دلالت در اینجا دلالت عقلیه هست. حالا چطور این تو به این بیان توجیه شده که اینکه خداوند متعال ذات او دال بر خودش هست به جهت این هست که خب این خلائق اینها مخلوقات مصنوعات خداوند متعال هستند، خداوند متعال هست که خالق همه اشیا هست، همه اشیا چه اجرام فلکی چه غیر فلکی اجرام همه اینها مخلوقات خداوند متعال هستند. به جهت این که در بله این اشیای مخلوقه و مصنوعه همراه و مشتمل بر دقایق و انتظام خاصی هست، این نظم موجود در این مخلوقات کاشف از حکمت و علم و مهارت خداوند متعال هست، همانطور که با بله مهارت بانی با نگاه کردن به بنا و نظم در بنا معلوم میشه، در مورد خداوند متعال و مخلوقات خداوند متعال هم این خلائق، این مخلوقات نشون دهنده حکمت خداوند متعال، علم خداوند متعال هستند. با توجه به این جهت صدق میکنه که خداوند متعال خودش دلالت کرده است بر خودش، چون خود خداوند متعال هست که مخلوقات را خلق کرده است به نظم خاص با وصف خاص که به وسیله او ما میشناسیم. همونطور که در مورد بناعاتی مثل ساختمان اینها اونجا صادق هست که بگیم که بله خود همین بانی، کسی که بنا کرده، بنا با ساختن این بنا به شکل خاص مهارت خودش را نشون داده، بنا نشون داده با این کاری که انجام داده مهارت خودش را نشون داده. به همون نحوی که در مثال ساختمان و امثال اینها سر میکنه که خود بنا ما را راهنمایی کرده به مهارت خودش، نسبت به مخلوقات خداوند متعال هم، خلق خداوند متعال هم به همین نحوه. حالا این البته یک توجیه هست، توجیه دیگه هم هست که در این موارد که بله خداوند متعال دل علی ذاتیه، یعنی شناختن خداوند متعال به توفیق من ناحیه خود خداوند متعال بود، خود خداوند متعال سبب شده که ما خدا را بشناسیم، بر اساس همونی که در دعا میخوانیم که اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، به همون صورت که در اونجا درخواست میکنیم که ما را خودش را به ما بشناساند، یعنی این توفیق شناخت از ناحیه خداوند متعال باشه. مقصود از دل یا من دل علی ذاتی به ذاتیهی یعنی این که ما خدا شناس شده ایم و معرفت به خداوند متعال پیدا کردیم، علمی به وجود خداوند متعال پیدا کردیم، خود این حصول علم برای ما به توفیق من الله هست و به خاطر کار خود خداوند متعال هست. روی این حساب با این دوتا عبارت نمیشه در مورد دلالت لفظیه شاهد بیاریم که شیء واحد هم دال می شود هم مدلول، چون این مربوط به دلالت لفظیه نیست. این دو فقره دلالت مذکور در این دو فقره از دعا ارتباطی به محل بحث که دلالت لفظیه باشه نداره. این اشکالی است که به جواب مرحوم آخون از اشکال صاف اصول شده. مرحوم آخون فرموده بودن که در دلالت احتیاج به تغایر وجودی نداریم، تغایر اعتباری کافی هست. در مقام اشکال گفته شده نه، در دلالت لفظیه احتیاج داریم. جواب اشکال به فرمایش مرحوم آخون اینه. این یه اشکال. خود مرحوم اصفهانی که توجیه کرده است کلام مرحوم آخون را در اینجا توضیح داده، خود ایشون یه اشکال دیگه‌ای به جواب مرحوم آخون دارن. بعد از اینکه توضیح داده کلام مرحوم آخون را در این جواب، فرموده یمکن الخرشه فی الجواب المذکور، میشه در این جواب مرحوم آخون مناقشه کرد. مناقشش اینه که مرحوم آخون در این جواب فرموده این لفظ زید در این جمله زیدون لفظون، این لفظ زید من جهت صدوره من اللافظ دال هست، من جهت انه مراد للافظ این مدلول هست. این دو تا جهت اینجوری را مرحوم آخون تصویر کرده. مناقشه مرحوم اصفهانی که این مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی، یعنی مناقشه دقیقا مناقشه دومه دیگه، مناقشه اول اونی بود که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود، مناقشه مرحوم اصفهانی که به عنوان مناقشه دوم در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، اینه که این مطلبی را که این تمییز و تفکیکی که شما انجام دادید، گفتید لفظ زید از جهتی اینکه مراد هست مدلول میشه، این مسئله این بیان مشکل محل بحث را حل نمی کنه، ارتباطی به محل بحث نداره، چون مورد بحث دلالت کلامیه هست، یعنی کلام لفظ دلالت بر امری داشته باشه. این که شما در عبارتون فرمودید که زید بما انه مرادون للافظ این مدلوله، این مراد بودن دلالت لفظ بر این که مراد هست، این دلالت بر مراد بودن و اراده دلالت لفظیه دلالت کلامیه نیست، دلالت عقلیه هست. از این باب که فعل خارجی که از فاعل مختار صادر می شود دلالت می کنه بر این که فاعل در انجام دادن او اراده داشته، مجبور نبوده. دلالتی که شما درست کردید در همین حده که این لفظ مراد، لفظ زید مراد لافظ هست، یعنی زید به اجبار اینطور نیست که جبران از او صادر شده باشه، بلکه متعلق اراده او هست. این دلالت دلالت عقلیه هست علا حد دلالت سایر افعال خارجیه علال قصد و اراده، همونطور که در بقیه افعال خارجیه نگاه به فعل خارج زید بکنیم کشف میکنیم که زید اراده کرده. اگه ببینیم که زید داره میخوره، این خوردن که فعل اختیاری هست کاشف صدورش کشف از این میکنه که زید اراده نسبت به انجام این داشته. اون دلالتی را که شما تصویر کردید، اونی را که به عنوان مدلول حساب کردید که مراد بودن باشه، او ربطی به دلالت لفظ نداره، مقصود بلکه اون دلالت در اونجا دلالت عقلیه است که ارتباطی به محل بحث نداره و مشکل محل بحث را حل نمی کنه. این اشکال دومی که در حقیقت به مرحوم آخون در این جواب وارد شده، منتها از این اشکال دوم ممکنه جواب داده بشه به همون نحوی که در کلمات مرحوم آقای سعد اومده در بحوث و غیر اون، که این اشکال به اشکال دوم به مرحوم آخون وارد نیست، به خاطر اینکه مرحوم آخون که در این عبارت فرموده تعدد اعتباری هست، تغایر اعتباری هست، من حیث و انه صدر من اللافظ دال من حیث و انه مرادون للافظ مدلوله، مراد مرحوم آخون، مقصود مرحوم آخون از مرادون، مقصود مرحوم آخون از مرادون مراد به اراده تکوینیه نیست. تا شما بگید دلالت لفظ بر او دلالت عقلیه است، مقصود مرحوم آخون از مرادون همون دلالت لفظیه هست، یعنی کلمه زید را در زیدون لفظون متکلم وقتی گفته زید، این زید از حیث این که صادر از متکلم شده داله، از حیث این که مراد به هازل لفظ هست، نه مراد به اراده تکوینیه که در خوردن و آشامیدن و اینها باشه. مقصود مرحوم آخون از مرادون، اگر مراد بودن به اراده تکوینیه بود، این اشکال شما مرحوم اصفهانی و مرحوم های خونی وارد بود، ولی چون مقصود مرحوم آخون از مرادون در اینجا مرادون به همین به هاذا لفظ، یعنی مراد من هاذا لفظ، نه مراد متکلم در این اطلاق این لفظ، در استعمال این لفظ، چون مراد مرحوم آخون مراد بودن، مقصود مرحوم آخون مراد بودن من اللفظ، دیگه این اشکال دوم وارد نیست. عمده همون اشکال اوله که دلالت لفظیه متضمن علیت در انتقال معنا الی ذهن، و عنوان مفهومین متضائفینی که از قبیل علیت باشه، اینا احتیاج به تغایر وجودی دارن، بر شیء واحد قابل جمع نیستن. پس این که جوابی که مرحوم آخون در اینجا برای توجیه استعمالی بودن این اطلاق لفظ فرمودن در قسم چهارم، این توجیه تمام نیست.
نه اثباتی، اثباتا چه داره؟ یه چیزی از یه جهتی ما رو دلالت کنه، منتقل بشیم و همون
دیگه. نه علت، یعنی خود لفظ، حضور لفظ علت برای او باشه، حضور لفظ علت برای خودش باشه،
از یه جهت
لفظ حاضر در ذهن بشه. لفظ باید، دلالت لفظی اینه که لفظ حاضر در ذهن بشه، با حضورش در ذهن به ذم به خاطر اون ملازمه به دنبالش بکشونه حضور معنا را. به این دلالت لفظی اینجور معنا شد که ما ینتقل و الی ذهن ابتداعا لفظ، و حضور لفظ در ذهن به خاطر اون ملازمه که بین هما هست، بین لفظ و معنا هست، سبب حضور امر آخر در ذهن میشه.
خب
شی مورد، وقتی که شی حاضر شد دوباره، نه دیگه دعاد لفظیه همینه دیگه، دعاد لفظیه رو هم به همین نحوه دیگه، مقصود از استعمال اینه دیگه. علیت رو من ما برای اینکه ببینیم اینجا علیت از میان نیست، باید ببینیم که حقیقت دلالت چیه. حقیقت دلالت که در موارد استعمال، استعمال و لفظ تحقق پیدا میکنه، اطلاق استعمالی اینه که لفظ به کار برده بشه، لفظ به ذهن مخاطب، در ذهن مخاطب حاضر بشه، و به دنبال حضور لفظ این یه چیزی دیگه ای را به ذهن مخاطب بیاره. این حقیقت دلالت اینه، علیت دیگه، دلالت اینه، دلالت استعمال اینه دیگه.
نه اصلا استعمال بودن
دوریه، نه دیگه مزاکن همینه دیگه، جای دیگه نداریم که. همینجا استعمال در مقابل ایجاد اینه. قبلا هم ابتدای بحثم عرض کردیم که برای اینکه ببینیم که اطلاق استعمالی یا اطلاق ایجادی در این کدوم یک از این اقسام اربعه ممکن هست، باید حقیقت استعمال و ایجاد قبل از اون معلوم بشه. با توجه به توضیحی که در حقیقت استعمال داده شده، حقیقت استعمال متضمن علیت هست. چون متضمن علیت هست، نمیشه دو طرف این دلالت و دو طرف دلالت که یکی دال یکی مدلوله، دو طرف بر شیء واحد اجتماع بکنن. پس نتیجه بحث در این قسم رابع این شد که اطلاق استعمالی در این قسم رابع ممکن نیست. اشکال صاف وصول در استعمالی بودن این قسم رابع اشکال مسجله. اما اینکه زیدون لفظ
مراد از این، یعنی به شخصی
شخص اراده شده، شخص اراده شده، چطور معنا نداره؟ گفتیم زیدون لفظ دیگه، این شخص، کلمه زید رو گفتیم، لفظ محموله، محمول که لفظ بودن خاصیت خصوصی وصف لفظ بودن مورد تلفظ قرار گرفتن و برای این داره هم میکنیم چه تو معنی نداره
معنا داره اگر معنا
باشه به عنوان لفظ به اون نگاه میشه مقصود از زید مراد از زید شخص این لفظ زیده ما در مورد شخص لفظ زید همونطور که نسبت به امور خارجیه میتوانیم حکمی برای اونها بیان بکنیم نسبت به الفاظ هم میتونیم حکم بیان کنیم مثلا بگیم زید ثلاثی مجرد ثلاثی هست کلمه ثلاثی هست این کلمه ثلاثی بودن راجع به شخص این زید قابل اطلاق هست دیگه پس نتیجه بحث این شد که در قسم رابع استعمال لفظ و اراده شخص این لفظ اراده شخص اطلاق اللفظ و اراده تو شخص از باب استعمال ممکن نیست اشکال صاف فصول مسجل هست چون اگر بخواهد از باب استعمال باشه لازم می آید اتحاد دال و مدلول و حال این که دلالت اقتضای اثنینیت و تغایر را داره دال و مدلول نمی شود شیء واحدی بشه با دالیت و مدلولیت لا یجتمعان علی شیء واحد اما بله اطلاق نوع ثانی که ایجاد المعنا و احضار المعنا در ذهن احضار المعنا به نفسهی در ذهن سامه آیا در قسم چهارم که لفظ اطلاق می شود و بله شخص لفظ اراده بشه مولاد شخص لفظ هست آیا در این قسمت اطلاق ایجادی و ایجاد المعنا به نفسهی ممکن هست یا ممکن نیست در این قسمت سه تا اشکال وجود داره که این سه اشکال اگر مرتفع بشه اطلاق ایجادی در این قسم رابع تصحیح میشه قابل التزام میشه اشکال اول همون اشکال صاف فصول در تقدیر ثانی هست که صاف فصول فرموده که اگر شما این را از باب استعمال نگیرید لفظ زید حکایت و دلالت بر امری نداشته باشه دلالت بر امری نداشته باشه در این حال بخواهد مراد شخص این لفظ باشه بدون اضافه کردن هیچ کلمه‌ای بخواهد مراد شخص این لفظ باشه یلزم که قضیه معقوله و محکیه مرکب از دو جز بشه و حال این که قضیه احتیاج به سه جز داره اگر در عبارت زیدون لفظون زید دلالت بر امری نکنه دلالت بر امری نکنه در قضیه لفظیه شما سه تا جز دارید زیدون لفظون و اون هیئتی که بینهما هست هیئت جمله اسمیه ولی در قضیه معقوله لفظون را دارید محمول را دارید نسبت هم به عنوان مفاد هیئت ولی موضوع نداره قضیه معقوله شما بدون موضوع میمانند و حال این که معنا نداره معقول نیست که قضیه بدون موضوع باشه چون قضیه بدون نسبت که درست نمیشه نسبت هم احتیاج به دو طرف داره دیگه یه طرف کافی نیست برای تحقق نسبت اشکال اول اشکال صاف فصول خب این اشکال رو مرحوم آخون جواب داده جواب مرحوم آخون این اشکال را مرتفع میکنه جواب مرحوم آخون اینه که ما اگر این را از باب استعمال نگیریم و لفظ زید را حاکی از معنایی ندانیم لا یلزم منه ترکب قضیه معقول از دو جز بلکه قضیه معقوله با سه جزش محقق میشه سه جز قضیه معقوله تأمین میشه چرا؟ چون در این موارد ما میگوییم که متکلم وقتی لفظ زید را میگه با همین تلفظ به لفظ زید موضوع به وجود خود موضوع به ذاتیهی حاضر در ذهن مخاطب میشه به نفسیهی ایجاد میشه به نفسیهی که ایجاد شد در ذهن مخاطب میاد خب بر این اساس با تلفظ متکلم به لفظ به جمله زیدون لفظون هم قضیه لفظیه سه جزء خودش را گرفته، زید لفظ هیئت جمله اسمیه، و قضیه معقوله هم سه جزء خودش را داره، چون ذات اون همون شخص این زیدی که تلفظ شده شخص او موضوع هست برای قضیه معقوله، محمولم که لفظون نسبتم که در بین هست. خب به این ترتیب اشکال اول جواب داده میشه. اینطور نیست که ما اگر دلالت و حکایت را انکار کردیم، دلالت و حکایت را انکار کردیم، بله اراده شخص و لفظ ممکن نباشه به خاطر محذوری که در کلام صاف اصول اومده. اینجا از مواردی است که موضوع به ذاتهی ایجاد میشه. این اشکال اول. اشکال دوم در ایجادی بودن این اطلاق، در اینکه این اراده شخص لفظ از باب اطلاق ایجادی باشد لا اطلاق استعمالی و از باب استعمال، اشکال محقق اصفهانیه. ایشون فرمودن که اینکه مرحوم آخون اومده از راه ایجاد الموضوع به نفسی مشکل را حل کرد، این نمیتونه حلال مشکل باشه، این حل تمام نیست. مجرد ایجاد موضوع در خارج که برای تشکیل قضیه حملیه کافی نیست، و الا اگه برای تشکیل قضیه حملیه مجرد ایجاد موضوع به ذاتی کافی باشه، نقضش اینه، باید در مواردی که شخص ضرب خارجی را ایجاد میکنه، مثلا دستش را به دیوار بکوبه یا به یک کسی سیلی بزنه بگه ضربان، ضرب را به ذاتی ایجاد کرده، دستش را به دیوار زده، محکم زده، این ضرب را ایجاد کرده خارجن، بعدم کلمه ضربان را به عنوان محمول بخواد بیاره، و معلومه که در این موارد قضیه درست نمیشه. اگر ضربان را، لفظ ضربان را به عنوان محمول بعد از ایجاد موضوع بیاره، این قضیه حملیه صحیح نیست. مرحوم آخون فرموده ما موضوع را که ایجاد کردیم، متکلم موضوع را که ایجاد کرد، قضیه تمام میشه. اشکال مرحوم آخون، مرحوم اصفهانی، اینه که اگه مجرد ایجاد موضوع برای تشکیل قضیه و صحت الحمل کافی باشه، در این موارد هم باید قضیه حملیه صحیح باشه. و حال آن که در اینجا اگر بله هیچ کلمه ای را اضافه نکنه، به همین ایجاد ضرب در خارج اکتفا بکنه، قضیه حملیه درست نمیشه. بله اگه دستش رو محکم به دیوار بکوبه بگه هازا ضربان، اون حساب دیگه‌ایه، ولی بدون کمک گرفتن از کلمه دیگر در نایه موضوع با ایجاد موضوع در خارج که ضرب درست نمیشه. این نشون دهنده، این در حقیقت نقض به این موارد، اشکال نقضی هست. یعنی میشه کلام مرحوم اصفهانی را تحلیل کرد به دو تا اشکال، یکی اشکال نقضی، یکی اشکال حلی. اشکال نقضی اینه که اگر ایجاد الموضوع کافی باشه برای تحقق قضیه، باید در این ایجاد ضرب علل جدار هم قضیه حملیه صحیح باشه، وارد این که صحیح نیست. اشکال حلی اینه که ملاک در این که قضیه کلامیه باشه، قضیه حملیه کلامیه باشه، اینه که اجزای معقوله، اجزای در قضیه معقوله که سه جز هستن، موضوع، محمول، نسبت، این اجزا به وسیله لفظ کشف شده باشن. قضیه معقول، قضیه حملیه معقوله در جایی تحقق پیدا میکنه که اجزای اون قضیه معقوله مستکشف به کواشف لفظی ثلاثه باشه. خب در جایی را که شما بر اساس توجیه شما که اطلاق را اطلاق ایجادی میگیرید، موضوع در قضیه معقوله کاشف لفظی که نداشتی، که چون از باب دلالت شما این را خارج کردید. وقتی کاشف لفظی نداشت، قضیه حملیه در ذهن که ازش تعبیر به قضیه معقوله و محکیه میکنیم، قضیه حملیه محقق نمیشه. این که شما گفتید که ما ایجاد متکلم ایجاد موضوع بکنه، معناش اینه که با این لفظ چیزی کشف نمیشه، ارائه نمیشود شیئی به این لفظ. خب وقتی شیئی به این لفظ ارائه نشد، موضوع در قضیه معقوله کاشف لفظی نداره، کاشف لفظی که نداشت حمل تمام نیست. این اشکال دوم که از مرحوم اصفهانی است، فرموده این قسم چهارم را ما نمیتوانیم از باب ایجاد المعنا به نفسهی بگیریم، از باب اطلاق ایجادی توجیه کنیم. جوابی که از این اشکال دوم داده میشه عبارت از اینه که بله، ما برای اینکه ببینیم که قضیه محکیه قضیه لفظیه به چه نحو محقق میشه، آیا تحقق پیدا میکنه قضیه لفظیه یا تحقق پیدا نمیکنه قضیه لفظیه، باید ببینیم که آیا این خصوصیاتی که مجموع اون چرا که در قضیه لفظیه وجود داره، اینها برای تشکیل دادن قضیه وضع شدن یا وضع نشدن. خب در جایی را که اطلاق اللفظ از باب در جایی که ایجاد المعنا مربوط به لفظ باشه، با جایی که ایجاد المعنا ارتباط به لفظ نداشته باشه، اینا رو باید از هم جدا بکنیم. در جایی را که اون معنای ایجاد شده، معنای از سنخ لفظ نباشه بلکه از سنخ فعل خارجی باشه، همین مثال ضرب علی جدار یا سیلی زده به شخصی، خب در اینجا برای اینکه قضیه درست بشه، باید ببینیم هیئتی برای جمع کردن بین این دو وضع شده یا وضع نشده. ما به وضع حیات که نگاه بکنیم، حیات جمل جمله اسمیه، برای جایی که یک طرفش فعل خارجی باشه یک طرفش لفظ باشه وضع نشده، وضع نشده تا دلالت بر نسبت بین این دو طرف بکنه. چون وضع نشده، رو این حساب قضیه حملیه با ضرب علل جدار و استعمال کلمه ضرب به عنوان محمول درست نمیشه، قضیه حملیه درست نمیشه، چون ما هیئتی موضوعی برای این معنا نداریم. ولی اگر اون معنایی که به ذاتهی ایجاد میشود خودش لفظ باشه، جو قضیه حملیه لفظیه هیئتش وضع شده است برای اینکه دلالت بر نسبت بین خود دلالت بر نسبت بین شیئین بکنه که اون شیئین تلفظ شده باشن. خب اینجا اگر شخص کلمه زیدون را تلفظ کرد، با تلفظ کلمه زیدون در قضیه لفظیه هیئت برقرار میشه بین محمول لفظون و این کلمه زید، نه بین لفظون و یه شی خارجی. خب هیئت جمله اسمیه رو که ما به وضع هیئت جمله اسمیه نگاه بکنیم، بیش از این نیست که دو طرف اون با یه لفظ باشه. خب وقتی دو طرف لفظ شد، دیگه مشکل حل میشه. این که مرحوم اصفهانی نقض کرده است به این که اگر ایجاد الموضوع به نفسهی برای تشکیل قضیه کافی باشه، لازمش اینه که در سیلی زدن، در محکم دست را به دیوار کوبیدن هم قضیه درست بشه، نه، بین اینا فرقه. چون اونجا هیئت میخواهد یک طرفش لفظ باشه، یک طرفش امر فعل خارجی باشه. اصلا هیئت جمله اسمیه ما معهود نیست که برای چنین معنای وضع شده باشه، ولی در محل کلام که یطلق اللفظ و یراد و یراد و منه به ایجاد المعنا نفس همین لفظ، در تشکیل قضیه حملیه و در تشکیل قضیه حملیه لفظیه و تشکیل قضیه حملیه معقوله مشکلی وجود نداره. اونی مشکلی که هست، بله، این که حتما اجزای قضیه معقوله حتما به وسیله لفظ کشف شده باشن، این غیر کشف ملاک نیست، او دخالت نداره. بله، در اینجا موضوع در محل بحث، موضوع در قضیه معقوله لم یستکشف به لفظ، بلکه حاضر در ذهن شده به ایجاد المعنا به نفسی، حیثیت کشف در قسمت موضوع نیست، ولی این ضرر نمیزنه به تشکیل قضیه. اونی که ضرر میزنه، اونی که ملاک در تشکیل قضیه هست یا ضرر میزنه به تشکیل قضیه، اینی که ببینیم اون هیئت برای چنین حالتی وضع شده باشه یا برای چنین حالتی وضع نشده باشه، و با تأمل در وضع حیات ما میبینیم که در هیئت جمله اسمیه بیش از این عقص نشده که دو طرفش لفظ باشه. این هیئت مبتدا و خبر بین دو تا لفظ برقرار بشه، دو چیزی که مورد تلفظ قرار میگیرن بین این دو برقرار بشه، به الا حیثیت کشف در اینجا در تحقق قضیه مدخلیت نداره. این اشکال دوم که اشکال محقق اصفهانی بوده و جوابی که از این اشکال داده میشه که این جواب هم در کلمات مرحوم آقای سعد در بحوث هست، فرموده به این ترتیب ما بین مورد نقض مرحوم اصفهانی و بین محل کلام که جمله زیدون لفظون باشه فرق میگذاریم. اشکال سوم بر اطلاق ایجادی بودن در قسم چهارم اشکال محقق ایروانی هست. ایشون فرمودن که ما نمیتوانیم این را از باب اطلاق ایجادی، ایجاد المعنا به نفسهی بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه در این عبارت که متکلم گفته زیدون لفظون، اگر لفظ زید استعمال در شخص این لفظ نشود که نوع اول اطلاق بود، بلکه اطلاق موضوع در این قضیه از باب ایجاد الموضوع باشد، اشکالش اینه که این قضیه‌ای که اینجا درست میشه نه قضیه لفظیه هست، نه قضیه خارجیه، و حال این که قضیه دارای سه موطن هست و در هر یک از این سه موطن باید سه جزء قضیه در همون موطن محقق بشه. اگر شما این مورد را از باب استعمال نگیرید، اینجا اون قضیه محکیه‌ای که محکیه به وسیله این زیدون لفظون هست، این قضیه محکیه موضوع در این قضیه محکیه خود لفظ هست. چون گفتید خود لفظ ایجاد موضوع شده، خود لفظ موضوع شده که وجود لفظی داره، محمول و نسبت وجود ذهنی داره. و حال این که قضیه در هر موطنی که تشکیل میشه، سه جزء قضیه باید در همون موطن تشکیل بشه. این حاصل اشکال مرحوم ایروانیه و توضیح دادن که هر قضیه سه موطن داره. یک موطن، موطن اصلی، موطن در خارج هست که اتفاق میافتد واقعه، مثلا زید قیام، اگه گفتیم زید قائمه، یه قیامی در خارج باید اتفاق بیفته که این مضمون قضیه خارجی است. این قضیه خارجی به ذهن منتقل میشه و بعد از اینکه به ذهن منتقل شد، در طول انتقال به ذهن در مرحله سوم به لفظ در میآید که قضیه لفظیه درست میشه. در هر سه موطن اجزای سگانه باید در همون موطن محقق بشه. و اگر شما قسم چهارم رو از باب اطلاق ایجادی گرفتید، ما قضیه ای نداریم که سه موطنش در سه جزش در یک موطن تحقق پیدا کرده باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.